کسی که شرکت در انتخابات رو بی نتیجه می دونست.
آرایی که اکثریت داده اند رأی سلبی است نه رأی ایجابی. در واقع یه جوری تمام حوادث این 20 ساله ایران همین وضعیت داره. مردم بیشتر میدونن چی رو و کیو نمیخوان، نمیدونن چه کسی و چه چیزی رو میخوان. اما سوال مهم الان اینه که آقای روحانی با امکانات موجود آیا واقعا میتواند چیزی رو تغییر بده یا نه؟ که به نظر من جواب این سوال هم هست.
چرا به نظر شما این سوال جوابش مثبت هست؟
به دلیل اینکه پارامترهای اصلی در اختیار این آدم نیست. این رو 20 سال امتحان کرده این از زبان خود کسانی که هر کدام 8 سال زمام امور به عنوان رئیس جمهور در دستشون بوده، این رو صریح شنیده این که در واقع نقش قابل توجهی نداشتن.
آقای زرافشان، یعنی شما بر این نظر هستین که احتمالاً مردمی که رای دادن با آقای روحانی به این مشکل آگاه نیستن؟
از که مردم در واقع رای سلبی داده اند. یعنی بیش از این که فکر کنن روحانی چیست، چه امکاناتی، چه اختیاراتی داره، بیشتر به این فکر کردند که جلوی چه کسی رو میگیرن، مانع چه کسی میشوند.
چرا معتقدید که مردم شناخت ندارن، یعنی نمیدونن چی میخوان؟
ببینید، ما تو جامعه زندگی میکنیم که کسی دنبال این نمیرد بره که تحلیل کنه ببینه که آقای روحانی برنامه‌اش چیه. برنامه ای ارائه نشده، ارائه شده بودم کسی از بال که رای دهندگان دنبال این نیست که باز کنه ببینه این امکان عملی داره یا نداره. ساده های زیاده شده.
خب آقای زرافشان، شما با خودتون فکر نمی کنین که شاید مردم میدونن ولی محدودیت ها را میشناسن، منتها بین این دو امکانی که دارن انتخاب میکنن؟
دقیقاً همینه. این نکته حساسی گفتید. اما ببینید، از لحاظ منطقی یه پیش شرط ضروری اون داستان بد و بدتر که الان شما بهش اشاره کردید، یه پیش شرط ضروری داره و اون تسلیم در برابر وضع موجوده. انتخاب بد در مقابل بدتر فقط در شرایطی معنی پیدا میکنه که شما تسلیم وضع موجود شده باشید. بنابراین جامعه رو باید در واقع از این دیدگاه دو قسمت تقسیم کرد. یه بخش کسانی هستند که خواهان تغییرن، دست کم تمایل به تغییر وضع موجود رو دارن. یه بخش تسلیم وضع شدن. اون که میگوید در مقابل بد بدتر، یعنی من تسلیم این وضع هم، چون تو این وضع بیش از این دو تا گزینه نیست.
خب اگر تسلیم نشن آقای زرافشان، اگر تسلیم نشن به گفته شما چه راهی دارن؟
این که از حالا که انتخابات تموم شده تا 4 سال دیگه نرم توی خونه بخوابن. ببینید، رفتن و هر 4 سال یک بار یک رای به صندوق انداختن کاری است که نه خزینه ای داره، نه خطری داره، نه حتی کاری نیست. بی درد سر بدون هیچ خزینه 4 سال یک بار به یه رای بندازید و تسلیم خودت به وضع موجود رو هم پشت این عبارت پنهان کنید که در مقابل بدتر باید بد رو انتخاب کرد. اما جواب شما اینه که تو این 4 سال باید کار کرد. باید کار کرد. هنوز مردم حاضر نیستن کار بکنن، تلاش بکنن. رفت 4 سال دیگه.
آقای زرافشان، فکر نمی کنید شما کم لطفی میکنین به رای دهندگان؟ چون در حال در یک دهه گذشته مردم خیلی هزینه دادن.
من اون کسانی رو که ببینید، اون مجموعه ای رو که هزینه دادن، همه رو شما نبرید زیر عنوان کسانی که فقط رأی دادن. من اینجا زندگی میکنم و کمابیش با اونها آشنام و با اونهایی که به خصوص سنگین ترین هزینه ها رو دادن و قائل به تفکیک هستن. اما در مقابل اون چیزی که حضرت عالی پرسیدید که خب چه باید کرد، عرض من اینه که باید در طول این 4 سال فکر کار بود، به یک فراکسیون پارلمانی بسنده نکرد که هر 4 سال یک بار یک ماه از خواب بیدار میشه، تدارک میکنه برای رفتن تو پارلمان. این چیزایی که تو ایران الان اسمشون
خب راه غیر پارلمانیش چی است؟
فعالیت اجتماعی، مبارزه اجتماعی، 1001 راه داره که یکیش فقط انتخاباته.
ناصر زرافشان بود، حقوقدان در تهران که انتخابات رو بی نتیجه می دانست و جواد کروشی همکار من از رادیو فردا با گفتگو می کرد. اما در مورد این که چه تحلیلی از انتخابات و نتیجه انتخابات وجود داره و پیامدها و تاثیرهای انتخابات بر فرآیند سیاسی کشور چه خواهد بود، باز هم جواد کروشی از رادیو فردا این بار گفتگویی کرده با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد.
مردم به این مسئله رسیدن که تنها راه تغییر و تحول بنیادین در کشور از معبر صندوق بود. یعنی این رو کاملا حس کردن و معتقدن که راه دیگه جز این مسئله وجود نداره. مسئله دوم این بود که مردم به عمق رخداد بزرگی که داشت شکل میگرفت پی برده بودن که اگر کوتاه بیان و عقب نشینی کنن و حساسیت لازم رو نشون ندن، دوباره دوران احمدی نژادی با یه مهندسی قوی تر و حساب شده تر بر کشور مسلط خواهد شد و معلوم نیست که دیگه حالا حالاها بتوانیم از زیر فشار این حجمه خودمون رو خلاص کنیم و کشور رو نجات بدیم. بنابراین با تمام وجود مردم به عرصه رفتن که بین دو گزینه ثبات و پایداری و صلح و امنیت داخلی و بین‌المللی و بی‌ثباتی و ناامنی داخلی و بین‌المللی برای ایران یکی رو انتخاب کنن و به نظر من خیلی هوشمندانه انتخاب کردن. دموکراتیک از طریق صندوق رأی دارن تحولاتی که مورد نظرشون هست دنبال میکنن.
آقای جوادی سار، به باور شما طرف شکست خورده در انتخابات چه واکنشی احتمالاً به این نتیجه میتونه داشته باشه؟
اولین واکنششون سرخوردگی و بعدم تفکر خواهد بود. یعنی اینا باید فکر کنن که چرا روز به روز در نزد مردم نامطلوب‌تر جلوه میکنن، محبوبیتشون کاسته میشه. این مسئله حیاتیه براشون و باید این مشکل رو بین خودشون حل کنن. این که آمدن و به آقای رئیسی رسیدن، خیلی از تحلیلگرای جریان اصولگرایی معتقدن به گزینه مناسبی نرسیده بودن. رهبری به نظر من خیلی هوشمندانه مدیریت کرد فضای انتخابات رو که گفت دو قطبیش نکنید، چون در فضای دو قطبی همواره جریان مسلط سیاسی جریان مسلط تحول‌خواه اجتماعی است و اونهایی که در برابر تحول‌خواهی و این دگرگونی‌های گسترده مقاومت نشون دادن رأی نخواهند داشت. به نظرم در کشور ما هر جریانی بخواهد در برابر تحول‌خواهی و اصلاح طلبی اونها ایستادگی بکنه، اگر در کوتاه مدت موفق باشه در دراز مدت شکست خواهد خورد.
آقای جوادی سار، به هر حال آقای روحانی الان با این رأی وظیفش به مراتب مشکل‌تر و بیشتر خواهد شد. از جمله خود ایشون مطرح کردن که با 51% کارهایی رو نمیتونسته بکنه، حالا میتونه با 60% احتمالاً کارهایی انجام بده. تا چه اندازه آقای روحانی میتونه در تحقق وعده هایی که داده در انتخابات موفق باشه؟
به هر میزانی که مردم این حضور رو ادامه بدن. یعنی من معتقدم که مردم همین همراهی و همدلی که نسبت به این نگرش از خودشون نشون دادن رو باید در ادامه راه هم نشون بدن. اینطور نباشه که از فردا احساس کنن خب خطر رفع شده و دیگه حالا دارن دنبال زندگیشون و کارشون رو بکنن و حمایت‌های لازم از دولت رو انجام ندن. به نظر من دو تا سه تا کار رو دولت باید حتما انجام بده و مردم باید حمایت بکنن. یکی از اون کارها این است که نسبت به شیوه و متد تبلیغی صدا و سیما منتقدانه با گفتمان انتقادی برخورد کنن و اینو تبدیل به یک مطالبه ملی کنن که صدا و سیما جمهوری اسلامی باید پیشواک دهنده مطالبات اکثریت ملت ایران باشه، نه یک جریان خاص سیاسی. این رو تبدیل کنن به یک مطالبه و دولت هم این مطالبه رو پیگیری کنه، شخص آقای روحانی هم این مطالبه رو پیگیری کنه.
اینجا آقای جوادی سار، این پرسش پیش میاد که چگونه از نظر فرمی که مردم بایستی این خواست رو مطرح کنن؟
ببینید، مردم اینو به صورت مطالبه از طریق دولت و از طریق مجلس باید پیگیری کنن. مثلا مردم باید این مطالبه رو به نمایندگان خودشون در سراسر کشور منتقل کنن و از اونها بخوان که سیستم مدیریتی صدا و سیما رو تحت فشار بذارن که سیستم مدیریتی طبق قانون اساسی برگرده به نظارت توسط سه قوه. این مطالبات باید به عنوان یک منشور ملی توسط دولت پیگیری بشه. اگر غیر از این باشه فایده ای نداره. یعنی باید بعد از یه مدتی که این فشارها کم بشه تا شرایط عمومی متعادل بشه، اون وقت دوباره اونا مسیر خودشون رو طی میکنن، کما اینکه تا حالا این کار کردن. بس اینه که اتفاقاتی که الان افتاد به عنوان یک شبه رفراندوم، اینها رو دولت بذاره تو دستور کارش و تو اولویت‌های خودش.
محمد صادق جوادی حسار، روزنامه‌نگار در مشهد بود که جواد کوروشی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد پیامدها و تأثیرهای انتخابات. اما در ادامه میتونید با بهروز کارانی همراه بشید و در مورد کارگران بشنوید. بعد از این برنامه هم همچنان با ما بمونید.
شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع مطالبات کارگران ایران از رئیس جمهور 12 از بهروز کارونی.
افزایش حقوق متناسب با زندگی، قرارداد مشخص کاری، حق داشتن سندیکا، حق اعتصاب و ایمنی محیط‌های کار از جمله خواسته‌هایی بودند که کارگران ایران طی ده‌ها سال گذشته مطرح کرده و از جمله با برگزاری اعتصاب‌ها خواستار تحقق آنها شده‌اند. اگر به عقب، یعنی به سالهای انقلاب مشروطیت بازگردیم، می توان به اعتصاب قایقرانان انزلی، کارگران شیلات شمال، کارکنان تلگرافخانه تبریز و کارگران چاپخانه‌های تهران اشاره کرد. البته در آن زمان مهمترین خواست کارگران افزایش حقوق بود. این در شرایطی بود که هنوز واحدهای بزرگ صنعتی با بیش از 200 کارگر در ایران وجود نداشت. در همین حال به موازات صنعتی تر شدن جامعه ایران و آشنایی کارگران با مقولاتی مانند سندیکا و یا اول ماه مه روز جهانی کارگر خواسته های بیشتری مطرح شدند. برای مثال مطالبات کارگران ایران در نخستین تظاهرات روز جهانی کارگر در سال 1301 خورشیدی شامل درخواست برای وضع قانون برای تعیین حدود کارگر و کارفرما و جلوگیری از تعدیات مالکان به زارعین بود. سخنرانان نیز درباره معنای اول ماه مه، اهمیت همبستگی جهانی کارگران و فواید سازمانیابی و اتحادیه‌های کارگری سخنرانی کردند. از آن زمان تا کنون نزدیک به یک سده گذشته است، یعنی 95 سال. اما ببینیم که مشکلات و خواسته های کارگران در شرایط فعلی چیست و رئیس جمهوری آینده ایران در این زمینه با چه خواسته هایی مواجه خواهد بود. خسرو بوکانی فعال کارگری مقیم شمال عراق با اعلام اینکه به دلیل آنچه و عملکرد منفی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 نامید، میگوید شاهد مجموعه گسترده‌ای از خواسته‌ها در میان کارگران هستیم. وی همچنین می‌افزاید که مهمترین این خواسته‌ها حق تشکیل و داشتن سندیکای مستقل کارگری است.
در اولویت‌ترین خواسته‌ها بخشند نظر از تمام مبدأ سازمانیابی کارگری چطور سازمان طلبه کارگر قادر نیست که خواسته و مطالباتش برسه و جمهوری اسلامی هر گونه سازمانیابی کارگری رو به شدت از سوی نیروهای امنیتیش با سرکوب و زندان شکنجه پاسخ میده. در نتیجه ما اگر زن شاهد اعتراضات امدادات بسیار گسترده کارگری در مراکز کارخانجات در سراسر کشور هستیم، ولی متاسفانه این مبارزات و این اعتراضات اعتراضات تحصیل ها توازن با دستاوردهاش نداره و این بخشن مربوط میشه به نظامی برای کارگر در سازمانیابیش و اینکه مسلح نشده به تشکل ها، اتحادیه ها، شوراهای کارگری مسائل خودش که بتونه قدرت چونه زمیش رو بالا ببره و تعادل قوای منطقی رو برقرار کنه. لذا به نظر من مهمترین خواسته طبعای کارگر ایران واقعا تشکل سازمانیابی شد.
خواسته تشکیل سندیکا و تشکل مستقل کارگری در شرایطی مطرح بوده که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در دهه‌های گذشته بارها تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند. این برخوردها در چند سال اخیر کارگرانی را که به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده‌اند نیز در بر گرفته است. در این ارتباط در کنار اخراج و احضار کارگران یا فعالان کارگری شاهد صدور احکام بازداشت طولانی مدت و نیز احکام شلاق بوده‌ایم. مورد مشهور این احکام اجرای احکام شلاق 17 کارگر اخراجی معدن آقدره در استان آذربایجان غربی در اردیبهشت سال گذشته بود. صدور احکام زندان و شلاق اعتراض تشکل‌های کارگری در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است و آنان خواستار توقف این گونه اقدامات علیه سازمانیابی کارگران شدند. این موضوع همچنین در گزارش‌های اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری و نیز در نامه‌هایی که به سازمان بین‌المللی کار آیلو نوشته شده انعکاس یافته است. در این گزارش‌ها و نامه‌ها تأکید شده است که مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار در زمینه تشکل‌یابی کارگران و حتی قوانین داخلی ایران مانند اصل 26 قانون اساسی رعایت نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل:
ممنوعیت و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایرانه. ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملزم به رعایت حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های مستقل کارگریه و باید به کارگران اجازه بده که با تشکیل اتحادیه‌های مستقل خودشون و با برگزاری برگزاری تجمعات مسالمت آمیز برای تحقق خواسته هاشون و حقوق اقتصادی اجتماعیشون تلاش بکنن. مدافعان حقوق کارگر تحت پوشش اعلامیه مدافع حقوق بشر سازمان ملل هم قرار میگیرن و این اعلامیه تاکید داره برای نکته که دولت ها باید به حق دفاع از حقوق بشر احترام بگذارن و حق دفاع از حقوق بشر شامل حق دفاع از حقوق کارگران و حقوق اقتصادی اجتماعی مثل داشتن امنیت اجتماعی و برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی مثل خوراک و پوشاک و مسکن و مراقبت‌های بهداشتی مناسب هم میشه.
ماده 25 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سالهای 90 تا 94 تاکید داشته است که وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید. پایان نقل قول. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فعالیت تشکل‌های مانند خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار کشور می‌گویند که مانعی در جهت فعالیت صنفی کارگران ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند این تشکل‌ها تشکل‌های رسمی هستند و بازتاب و انعکاس دهنده نظرات کارگران نیستند. در همین حال صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم مانند آقای بوکانی با اشاره به اینکه کارگران ایران با انبوهی از مطالبات برآورده نشده و مهم روبرو هستند که در کار و زندگیشان تأثیر دارند از برخورد امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران انتقاد می‌کند.
کارگر حمایت‌های قانونی را ازش برداشتن، در این حال که حمایت‌های قانونی را برداشتن حق تشکل هم نداره. یعنی در واقع تشکل‌هایی هستند که تشکل‌های وابسته به قدرت هستن که نمیتونن به اصطلاح منافع و حقوق کارگرها رو بازتاب بدن و مدافع اونها باشن به اندازه کافی، و از طرف دیگه خود تشکیلات‌های کارگری هم که تشکیلات‌های سندیکایی که میخوان این کارو بکنن مرتب تحت فشار و پیگرد قرار دارن و با زندان و اخراج و شلاق مواجه هستن، که خب اینم یکی از مسائل حاده هست که وجود داره و خواست کارگرها این هستش که باید این کسانی که به خاطر فعالیت‌های سندیکایی زندانی شدن آزاد بشن.
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر به ویژه از سوی تشکل‌های کارگری چه رسمی و چه مستقل مطرح شده حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. خسرو بوکانی:
من این مسائلی گفتم که خانواده کارگری نهایتاً ده زندگیشو بچرخونه و 20 باقی مانده رو باید در امکاناتی و معیشت بسیار فلاکت باری بگذارونه. در که خواسته افزایش به حداقل دستمزدها با تناسب نه تنها بر اساس خط تورم و خط فقر، بلکه باید بر اساس خط رفاه طبقه کارگر میزان بشه.
در حالی بحث دستمزد شرافتمندانه از سوی تشکل‌های کارگری در ایران در طول سال‌های گذشته مطرح شده که به گفته آنان دولت‌های مختلف هیچگاه برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس تبصره دوم ماده 41 قانون کار تلاش و اقدام نکردند. این تبصره در کنار تبصره مربوط به نرخ تورم در ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. علی رضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با اشاره به تبصره اول ماده 41 قانون کار که به نرخ تورم اشاره دارد می‌افزاید:
تورمی که اینجور به طور رسمی اعلام میشه به طور واقعی نرخ تورم نیست، و حتی اگر هم ما بخوایم به مجامع دیگری غیر از بانک مرکزی در رابطه با ایران که میان مسئله آمار رو مطرح میکنن بیشتر از اینه، ولی اون چیزی که به صورت گزارش میدانی یا در بسرسرس اون چیزی که در زندگی کارگران و زحمتکشان یا اون اقلامی که کارگران و زحمتکشان مصرف میکنن به اونا بخواییم توجه بکنیم، تورم بالاتر از این مسئله است.
بارزترین نمونه این موضوع حداقل دستمزد ماهانه 930,000 تومانی کارگران برای سال جاری است. این دستمزد در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که کمیته مزد سال 96 رسما اعلام کرده بود سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.5 نفره کارگری 2,480,000 تومان است. پیش از این نیز برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت گفته بودند که هزینه زندگی ماهانه در ایران بالاتر از 3,000,000 تومان است. یکی دیگر از مهمترین مشکلات و خواسته های کارگران پرداخت نشدن حقوق و مزایا و همچنین حق بیمه آنان برای مدت بیش از 2 ماه است که بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی گاه حتی به بیش از 1 سال می رسد. این وضعیت فشار زیادی را به خانواده های کارگری وارد می کند. در این ارتباط شماری از جامعه شناسان در گفتگو با رسانه ها به طلاق، افزایش تعداد کودکان کار و نابسامانی های اجتماعی مانند رشد تنفروشی اشاره کردند. در این میان به نظر می رسد که خواسته کارگران برای پرداخت به موقع حقوق، مزایا و حق بیمه ایشان همچنان در دولت آینده ادامه خواهد داشت و رئیس جمهوری جدید باید چاره‌ای برای رفع این مشکل اساسی کارگران بیاندیشد. اخراج کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که در سالهای گذشته وجود داشته و به نظر می رسد که رئیس جمهور و دولت آینده باید در این جهت اقدام کنند تا نارضایتی کارگران را برطرف کنند. این وضعیت در کنار خصوصی سازی صنایع باعث بروز تجمع‌ها و راهپیمایی کارگران در برخی از نقاط ایران در این سال‌ها شده است. کارگرانی که پیشتر اشاره شد، دستمزد و مزایا و حق بیمه ایشان برای مدتی قابل توجه و طولانی پرداخت نشده است. یکی از مهمترین اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر اعتصاب 2 ماهه بیش از 1,000 کارگر هپکوی عراق بود که سرانجام به نتیجه رسید و کارفرمای بخش خصوصی به دلیل اجرا نکردن تعهداتش در زمینه پرداخت اقساط مربوط به خرید سهام این شرکت و نیز پرداخت نکردن حقوق کارگران بازداشت شد. صدای نماینده کارگران هپکو در یکی از راهپیمایی‌ها به سوی مرکز شهر عراق و خطاب به ماموران نیروی انتظامی را می‌شنویم.
مش کارگران که خدا شاهد پول نون امروز بازار ندارن، اگه لاتی برو مواد مخدر تو شهر جمع کن. اگر این دستات رو داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، اگر این دستات رو داریم از سکوت مسئولینه بس دیگه. این سکوت خدا شاهده به جان تک دختر هست بچه تو راه هست، خدا شاهده از باطومه تو نمیترسن. یعنی اگه برم تو اوین از این زندگی کسافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی در بچم کوچیک بشم خیلی بهتر از این باطومه. شما همه کارخونات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو نیرو انتظامی که باطومه تو برا من نگه داشتی، شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن بچهش خبر داری؟ شرکت صنایه تعطیل شد. آیر نیرو انتظامی پیشگیری میکردید، بیکاری موزل همه فسادهای اجتماعه. آیر نیرو انتظامی جوان شهر رو کجا بره کار کنه؟
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس درباره دلیل اعتراض کارگران به خصوصی سازی کارخانه‌ها به چند نکته اشاره می‌کند.
وقتی یک مؤسسه تولیدی خصوصی میشه و از چارچوب دولتی میاد بیرون، آینده اون، ادامه امکان ادامه فعالیت تولیدی یا خدماتیش به کلی زیر سوال میره. در ایران به خاطر خصلت سوداگری اقتصاد بعضی وقتا هست که کارخانه‌های بسیار قدیمی و بزرگ رو اینها میگیرن و به خاطر زمین‌هاش که قبلا جزء محدوده خارج از شهر بوده، حالا به علت بزرگ شدن شهرها و داخل این محدوده شده، ارزش مستغلاتیش بسیار بالا میره. ماشین‌آلات و غیرش رو حراج میکنن و زمینش رو وارد سوداگری زمین میکنن. کارگران و حقوق بگیران مؤسساتی که خصوصی میشه به هیچ وجه مطمئن نیستن که آینده این فعالیت تولیدی یا خدماتیشون تامین شده است. دومیش اینه که در کشوری که اقتصاد رانتی هست، اقتصاد تکپایه نفتی هست، امکانات مالی دولت برای پرداخت حقوق و مزایا و پاداش‌های کارگران و مستخدمینش بسیار بیشتر از کارفرمایی خصوصی هست که هر لحظه یکی از دلایل بدهی عظیمی است که خود دولت نسبت به این کارفرمای خصوصی داره، میتونن قادر از پرداخت در واقع حقوق و پاداش‌های کارگران نباشند. یعنی اینکه خصوصی‌سازی در ایران معادل هست با از بین رفتن امنیت ادامه کار و شغل اینها، و به خصوص وقتی ما میبینیم که بخش بزرگی از اعتراضات کارگری در ایران مربوط هست به عدم پرداخت به موقع حقوق ها و پرداخت حقوق ها با تاخیراتی که گاه حتی تا 6 ماه و 1 سال ادامه پیدا میکنه، به خوبی میشه فهمید که خصوصی سازی در ایران در شرایط فعلی مساوی هست با خطر از بین رفتن کار واحد تولیدی و از بین رفتن شغل در ایران. از این زاویه است که میشه فهمید چرا اعتراضات نسبت به خصوصی سازی در ایران دائما رو به گسترش هست.
حال باید دید رئیس جمهوری جدید چه سیاستی در قبال خصوصی سازی ها اتخاذ خواهد کرد، به ویژه که برخی از مقام های دولت حسن روحانی در ماه های اخیر به نحوه واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی اعتراض کرده بودند. در همین حال صادق کارگر با اشاره به اینکه به نظر میرسد اعتراض‌های کارگری در آینده ادامه خواهد داشت میافزاید:
یک تفاوتی که در امسال نسبت به سال گذشته صورت گرفته این استش که کارگرها برای ایجاد تشکل‌های سندیکایی و همچنین اعتراضات کارگری چند برابر شده نسبت به سال گذشته، که این خودش نشون میده کارگرها اصرار دارن و خیلی جدی هستن سر این خواسته‌هاشون و آنچنان به زندگیشون و شرایط کاریشون مربوط میشه این خواسته ها که حاضر نیستن با آسونی از اون دست بردارن.
در این میان در کنار مشکلات معیشتی کارگران باید به وضعیت کارگران بیکار نیز اشاره کرد. کارگرانی که خواستاران هستند رئیس جمهوری جدید راهی برای اشتغال به کار آنان بیابد. ببینیم یک کارگر بیکار چه مشکلاتی دارد.
من یک کارگر صفرم. آنان یک سال دنبال کار میگردم، کارگیرم نمیاد. مستاجرم هستم. 4 تا دختر دارم. بچه هم بزرگ شدن. آیا کسی هست جواب ما را بده؟ من الان 3 ماه یه دونه مرغ برای زن بچه‌ام نخریدم.
تامین ایمنی محیط‌های کار در ایران هم از خواسته های کارگران است که رئیس جمهور و دولت آینده باید چاره‌ای برای آن بیندیشند. پیش از این تشکل‌های کارگری بارها از نبود اصول ایمنی محیط‌های کار انتقاد کرده‌اند که در برخی از رسانه‌ها نیز انعکاس یافته است. حادثه معدن یورت در آزادشهر استان گلستان که حدود 45 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت، باعث توجه بیش از پیش افکار عمومی به این مشکل شد و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافت. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی از افزایش 10% مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در سال 1395 نسبت به سال پیش از آن خبر داده است. خسرو بوکانی فعال کارگری مقیم شمال عراق در این مورد اشاره می‌کند:
روزانه 6 کارگر در سراسر ایران برای فرمانی محیط کارشون از دست می‌دهند و تعداد بسیار بیشتری هم معلول میشن و به لحاظ روحی روانی و جسمی زده میبینن و سالیان سال باید گوشه خونه‌هاشون بشینن و هیچ گونه نهاد و قانونی هم اینا رو حمایت نمیکنه.
در این میان در شرایطی که بحث‌های مربوط به ایمنی محیط کار در روزهای اخیر مورد توجه و بحث قرار گرفته است، باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس گزارش‌ها تا سال گذشته تنها 800 بازرس برای بررسی ایمنی تمام محیط‌های کار در ایران وجود داشته است. در واکنش به این وضعیت بود که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال گذشته از ابلاغ طرح خودبازرسی محیط‌های کار خبر داد که به گفته این وزارتخانه می‌توانست در کاهش حوادث ضمن کار مؤثر باشند. اما صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ ضمن اشاره به وظیفه دولت و کارفرمایان برای اجرای اصول ایمنی محیط کار عقیده دارد:
رای که وجود داره اینه که تشکل‌های کارگری در محل‌های کار باشند که بتونن نظارت بکنن بر اجرای این قوانین و به خود کارگرها آموزش بدن، یاد بدن که مثلا چیکار بکنن که از این حوادث جلوگیری بشه. غیر محاله تا وقتی تشکل کارگری نباشه، اگه تعداد بازرس هم 2 برابر بکنن، بازم با این وسعتی که کارگاه‌ها داره و تعداد اندکی که بازرس‌ها هست و سختی‌هایی که کارفرما بکنن، بتونه جلوگیری بکنه و کاهش بده این مسئله رو. در تمام کشورها اتحادیه کارگری نقش خیلی زیادی در کنترل مثلا ایمنی کار دارن و همین باعث میشه که تعداد تلفات و تعداد بیماریایی که ناشی از کار به شدت پایین بیاد و غیر قابل مقایسه است با ایران.
در این میان به نوشته روزنامه ایران، حسین صادقی فعال حقوق معلمان درباره فهرست خواسته ها و مطالبات فرهنگیان از رئیس جمهوری آینده ایران خواستار اجرای نظام رتبه بندی حرفه‌ای معلمان و نظام سنجش صلاحیت های حرفه‌ای معلمان شد و گفت که حمایت قضایی و آزادی معلمان زندانی مطالبه جدی فرهنگیان است که رئیس جمهوری آینده باید تمام قد از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. در سالهای اخیر تشکل‌های معلمان تحت فشارهای شدید امنیتی و قضایی قرار داشتند. در حال حاضر اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران دوره 6 سال زندان خود را می‌گذراند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، خانه پرستار در بیانیه خواستار توجه رئیس جمهوری جدید به حل مشکلات جامعه پرستاری ایران شد. این تشکل صنفی بر لزوم برقراری عدالت در نظام سلامت، به ویژه کاهش اختلاف و پرداخت گروه‌های مختلف در حوزه بهداشت و درمان و اصلاح نظام پرداخت موجود، استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های سازمان نظام پرستاری و انجمن‌های علمی و صنفی گروه پرستاری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و برخورداری مشمولین گروه پرستاری از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کرده است.
پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
سلام، با رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی هستم.